و کراه فی الدین من رشد من الغی فمن یکفر بالله فلیس مسکرا قال انفسهم لها الله سمیعنا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم دل النور والذین کفروا هم الطاغوت یخرجونهم لظلمات ولابکاسم هم فیها خالدون یا الله. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. خب سال 1401 هجری شمسی، ماه مبارک رمضان، انشاءالله برنامه تفسیریمون اگر خدا بخواد شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه است. منتها شبهای قدر که میرسه اونجا یه تغییری تو زمانش حاصل میشه، یعنی جوری میکنیم که منطبق بشه با شبهای قدر. سال گذشته تفسیر سوره مریم علیه السلام رو شروع کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد جزو سوره هایی که با حروف مقطعه شروع میشه، حروف مقطعه پنج حرفی که دو تا سوره داریم فقط که حروف مقطعهش پنج حرفیه، یکی سوره مریم و یکی حامیم عین سین قاف، که اینها رو صحبت کردیم، خواصی براش گفته شده این حروف مقطعه که اسماء الله هن. و برکاتی دارن این حروف که به وجهی این داستان‌هایی که تا اینجا خوندیم و از اینجا به بعدم حالا می‌خونیم یه جوری ریزش همین چشمه صادیه که کاف ها یا عین صاد، که این صادی که در آخر این کاف ها یا عین قرار گرفته اون چشمه‌ایه که ریزش می‌کنه و بعد می‌بینیم چه عجایبی رو به وجود میاره. یعنی شما در داستان ابتدا که بسم الله الرحمن الرحیم هست، کلید در گنج حکیم، شروع شد با داستان حضرت زکریا که در پیری و فرتوتی در حالی که همسرش نازا بود خدا بهش فرزند داد، یحیی علیه السلام. یعنی یک چیز معجزه عجیب و غریب. بعد پشت سرش اومد یه معجزه عجیبتر گفت، حضرت مریم بدون شوهر دارای فرزند شد. و بعد پشت سرش آمد الان رسیدیم به داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که میبینیم باز ایشون در پیری دارای فرزند میشه. اینها همون برکات اون چشمه ساده که داره ریزش میکنه، میگه ببینید چه برکاتی داره این کاف ها یا عین صاد، چه چیزهایی که عجیب و نشدنی شدنی میشه. خب سال گذشته تو آیه فکر کنم 48 خوندیم در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام بودیم که با آزر گفتگو میکرد بر سر بت‌پرستی، که بت‌پرستی نکنید و شیطان رو پرستش نکنید، تا اون جایی که دید که قبول نمیکنن، یعنی در آیه 46 که قال عراقب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک، اگه کوتاه نیای ای ابراهیم، آذر بهش گفت، پدر خواندش بود، سنگسارت میکنیم. که ما اینجا فکر کنم یه بحثی داشتیم در مورد سنگسار، نمیدونم، گفتیم پارسال که ما در قرآن چیزی به نام سنگسار نداریم. آیا در فقه اسلامی سنگسار هست؟ بله، ولی در قرآن نیست. فقه اسلامی به خاطر روایاتیه که آمده، روایات باید ارجاع داده بشه به قرآن. بله، در قرآن آیه‌ای داریم مبنی بر سنگسار؟ نخیر. تمام آیاتی که در مورد سنگسار هست مشرکان موحدان رو تهدید به سنگسار میکنن، یعنی یک عمل مشرکانه است سنگسار. آقا پس چرا روایات اینجوری شده؟ داستانشو اگر نگفته ایم بحث مبسوطی داره که این سنگسار در تورات، یعنی در تلمود یهود، سنگسار اصلا یک باب خیلی مبسوطی داره، یعنی هر گناهی رو اونجا میبینی میگن سنگسار کنید. کسی شنبه عید یهودی هست بره از بیابون هیزم بیاره، میگه سنگسارش کنید. جوون اگر به حرف پدر و مادرش گوش نکنه بره دنبال گناه، میگه با سنگسارش کنید. حالا زنا و اینا که سر جاش، اونا که اوکی هیچ. این فرهنگ رو خلیفه دوم میخواست وارد اسلام کنه، چنانکه از خود اهل سنت روایت علامه عسگری هم سندهاشو در معالم المدرستین و کتابای دیگه شون آوردن که خلیفه دوم میخواست یه آیه رو وارد قرآن کنه که از شیخ و شیخه ازا زنیا فرجموهما، یعنی پیر مرد و پیر زن اگر زنا کردن سنگسارشون کنید. چرا خلیفه دوم میخواست اینو وارد قرآن کنه؟ چون میدید ما آیه سنگسار تو قرآن نداریم، در حالی که یهود دارن، که مسلمان ها جلوش ایستادن گفتن تو نمیتونی چنین چیزی، از ما هم آیه از پیامبر نشنیده ایم، ما نوشتیم آیاتو، مخالفت کردن. خلیفه دوم هم تحت تأثیر شدید یهود بود، اصلا نفوذی یهود بود، حالا ما سند داریم برای حرفمون، نفوذی یهود بود عمر. لذا شما احادیث سنگسار رو در کتب اهل سنت نگاه کنید، اکثرا مربوط میشه به خلیفه دوم، یعنی خلیفه دوم اصلا باب کرده سنگسار رو، که حالا یه جورای خزیده تو روایات شیعه هم بعضی از روایات، و الا روایات باید ارجاع داده بشه به قرآن. فعرضوه علی کتاب الله، باید عرضه کنید یه اصلی تو قرآن باید داشته باشه، بعد روایاتو بگیم خب این روایات داره این آیه رو تفسیر میکنه، این گفته خود پیامبر ماست. وقتی که هیچ اصلی تو قرآن نداره از کجا میگی سنگسار؟ روایت جعلیه، اونی که دست نخورده فقط قرآن کریمه. و بعد ما آیاتی داریم بر عدم سنگسار. که الان بخوایم بحث سنگسار رو مطرح کنیم مفصل مبسوط میشه، باید یه جلسه اختصاص بدیم به این بحث. آیاتی داریم که تلویحاً سنگسار رو رد میکنه، و از طرفی در داستان حضرت ایوب که وقتی همسرش تمامش رفتن و یه همسر براش باقی موند که میرفت کار میکرد، داستانش مفصل گفتیم، وقتی شیطان براش خبر آورد که چه نشستی که همسر زنا کرده، گفت 100 تازیانه بهش میزنم. وقتی خداوند بهش گفت شیطان به تو دروغ گفته، اما لا تحنس، قسمت رو نشکن، یک دسته ریاحین بگیر به او بزن، خب زن حضرت ایوب میگه شوهردار نبود، چرا حضرت ایوب نگفت سنگسارش میکنم؟ پس آیه قرآن، البته این تمام این داستان صراحت تو قرآن نیامده، ولی روایاتی که ذیل این آیاته نشون میده اصلا سنگسار ندارن انبیا. هیچ پیامبری رو ندیدیم سنگسار کرده باشه، یعنی تو قرآن گزارشش باشه، حتی اشاره کرده باشه. این از ورودی یهود به فقه اسلامیه، اینو دیگه فقها باید فتوا بدن، دست ما نیست. ولی اگر کسی اعتراض کرد به شما که آقا شما دینتون وحشیه و سم، میگی ما آقا تو قرآنمون چنین چیزی نداریم. اون روایاتی هم که هست اسرائیلیات از جانب اونا وارد شده، ما سنگسار رو قبول نداریم. فقها هم اگر میتونن بیان ارجاع بدن به قرآن. روایت بخوایم قبول کنیم، اونقدر روایات چرت و پرت داریم که اصلا اگه بنام صرف روایته، روایت باید ارجاع داده بشه به قرآن. از کجای قرآن در آوردی شما؟ هر فقیه تونست چنین چیزی رو اثبات کنه از قرآن، چون تحقیق کردم روی مسئله کار کردم که میگم، دست و پاشو بنده میبوسم، تونست یه جوری از قرآن بیرون بیاره، تو صراحت که نیامده تو قرآن، یه جوری تونست بیرون بیاره، اشاره داشته باشه. خب در جواب حضرت ابراهیم گفت قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا، سلام بر تو. این دعب اولیاء خداست که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، و وقتی جاهل با اونا خطاب میکنن، یعنی با تندی حرف میزنن، اونها میگن سلام، سلام علیک، که این سلام رو که بگی خودت از شر او در امان میمونی. یادمون باشه آقا چرا او فوش میده من سلام کنم؟ آره سلام کن، تو در امان میمونی از غضب او. سأستغفر لك ربی، به زودی برای تو طلب مغفرت میکنم. انه کان بی حفیا، به درستی که پروردگار من با من مهربان است. قبلنم اینو گفتیم، این آذر پدر حضرت ابراهیم نیست، این کسی بود که حضرت ابراهیمو بزرگ کرده بود، یا شوهر مادرش بود که حضرت ابراهیمو بزرگ کرده بود، چون پدران انبیا هیچ کدوم مشرک نبودن. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، دوری میگزینم از شما و آنچرا که میخوانید به غیر خدا. و ادعو ربی، و میخوانم پروردگارم را. عسى الا اکون به دعاء ربی شقیا. اینو آیرم تفسیر کردیم، ولی حالا برای اینکه میخوام محکم کنیم، از یکی دو تا آیه قبل شروع کردیم گفتن. اول فرمود و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، از شما و آن که را جز خدا میپرستید دوری میکنم. بعد و ادعو ربی، بعد دعا میکنم، یعنی دعای کسی مستجابه که از اهل شرک و بدعت و اینها دوری کنه. ها ویلا وسط اهل شرک و بدعت دعا کنه نمیشه که. بعد و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الا اکون به دعاء ربی شقیا، باشد که نسبت به دعای پروردگارم شقی نباشم. شقی گفتیم یکی به معنی شق شده، جدا افتاده، جدا افتاده از دعای پروردگارم نباشم، خواندن پروردگارم یه معناشه، یه معناش همون معنی بدبخته. میدونید کی بدبخته؟ اون کسی که نمیتونه از خدا بخواد. تو خداوند فرموده ادعونی استجب لکم، بابا دعا کنید بهتون میدم. اون کسی که دعا نمیتونه کنه میگه این خیلی بدبخته دیگه، چون دعا کردن که مفتیه، نه پول ازت میخوان نه. اون حدیثی که حدیث قدسی خداوند فرمود اگر بنده من برای او حاجتی پیش آید، مهمی، یک کاری، یک مسئله، مشکلی، وضو نگیرد به من ظلم کرده، جفا کرده. اگر وضو بگیرد دو رکعت نماز نخواند بر من جفا کرده. وضو بگیرد دو رکعت نماز بخواند و از من نخواهد دعا نکند بر من جفا کرده. وضو بگیرد نماز بخواند دعا بکند و من دعای او را اجابت نکنم، من بر او جفا کردم و من خدای جفاکاری نیستم. آقا هر مشکلی پیش آمد برات، وضو، دو رکعت نماز، دعا، بابا این پول نمیخوان ازت که. شقی اون کسی که نتونه دعا کنه، نتون از خدا بخواد. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، اول میگه از شما جدا میشم، بعد و ادعو ربی، میخوانم پروردگارم را. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و حبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا. پس هنگامی که عزلت گزید از ایشان، یعنی از کیا؟ از نمرودیان و مشرکان. و ما یعبدون من دون الله، و آن چرا که جز خدا می پرستیدند عطا کردیم به او اسحاق و یعقوب را، و کلن جعلنا نبیا، همشون رو پیامبر قرار دادیم. یه نکته، و اعتزلکم و ما یعبدون من دون الله، فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله. اینجا دو تا عزلته، یکی عزلت از افراد و شهر، که گاهی انسان باید از یه شهر بیرون بره برای حفظ دینش، یعنی جایی که نمیتونه دینش رو حفظ کنه باید بره بیرون از اونجا. و ما یعبدون من دون الله، و آن چرا که جز خدا میپرستیدن، یعنی دو جور عزلته، یه عزلت از شهر و مردمان، یه عزلت از عقاید و افکار اونها. یه موقع انسان اون محله خودش رو، محل سکونتش رو میتونه اصلاح کنه، اونم با شرایطی که داره اصلاح میکنه. وقتی نتونست اصلاح کنه باید عزلت بگزینه، باید از اونجا جدا بشه، مثل حضرت ابراهیم که آیه قرآن میفرماد وقتی که عزلت گزید از آنان و آنچه را جز خدا می پرستیدند و حبنا له اسحاق و یعقوب، وقتی از اونها جدا شد، از اونها و اعتقادات اونها، یعنی همکاری نکرد با اونها، تو مراسماتشون شرکت نکرد، مراسمات شرکالودی که داشتن شرکت نکرد، و حبنا له اسحاق و یعقوب، ما به او اسحاق و یعقوب دادیم. یه نکته اینجا بگیم، آقا شما فیلم سینمایی دیدید که مثلا یه قسمت از زندگی یه نفر رو نشون میده، بعد یه مرتبه میاد مثلا پیری اونو نشون میده، نمیدونم این اصطلاحش توی سینما چی میشه، اصطلاح فنیشو بلد نیستم، ولی یک قطعه یه مرتبه یه جا چی میخوره میگن کات میخوره، فلش بک نمیدونه از این چیزا میخوره، بعد یه مرتبه میره یک جای دیگه، یعنی یک بازه زمانی دیگه ای رو نشون میده ها. اینجا هم دقیقا همینه، یعنی این داستانی که از حضرت ابراهیم داره میگه مال زمان جوانی ابراهیمه که نوجوان و جوان بوده، باباش یا ابته یا ابته، پدر بالا سرشه، پدر خاندش البته عرض کردیم. بعد از اینا جدا میشه، از کجاست؟ فنیقیه. فنیقیه همون قسمت های از ترکیه کنونی میشه که اونجا مولد حضرت ابراهیم بوده و اینها. وقتی که اون داستان شکستن بت‌ها و اینا پیش میاد، حضرت ابراهیم با ساره و لوط که پسر خواهرش بود یا که از بستگان حضرت ابراهیم بود، لوط، از اونجا زدن بیرون. بعد میفرماد وهبنا له اسحاق و یعقوب. چه اسحاق و یعقوب بهش داده میشه؟ در سن پیری. چون آیه قرآن از قول حضرت ابراهیم میگه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حمد از آن خدایی است که در پیری به من اسماعیل و اسحاق رو داد. در تورات خیلی عجیبه، در تورات میگه اسحاق وقتی به دنیا آمد که ابراهیم 100 سال داشت و ساره 90 سال. خیلی لذا شما به خاطر همینه تو داستان حضرت ابراهیم وقتی فرشته ها میان، وقتی بشارت میدن به وجود اسحاق، اولین خب بچه دار که نمی شدن، ساره گفت حالا که اینجوری با هاجر کنیز من ازدواج کن، خدای بچه ای بد بده، که حضرت اسماعیل به دنیا آمد. اسماعیل هم نزدیک 82 مثلا 5-6 سالش بود حضرت ابراهیم، چون فاصلش تقریبا 10-15 ساله با اسحاق. این گذشت، حالا 99 سالش حضرت ابراهیم، 89 سال ساره. فرشته ها آمدن که شما را بشارت می دهیم به فرزندی علیم. آیه قرآن میگه همسر ابراهیم ایستاده بود و زهکت، خندید. اصلا زهک اسحاق خودش به معنی تبسمه، چون خندید گفت من 89-90 سالمه، پیر زن 90 ساله میگه میشه بچه دار بشه آخه؟ که فرشته ها گفتن اتعجبین من امر الله، یعنی خنده به خاطر چی بود؟ تعجب بود. اتعجبین من امر الله، از امر خدا تعجب میکنی؟ آقا تعجب نداره؟ مرد 100 ساله، زن 90 سال. خدا فرزند اسحاق رو بهشون داد. حالا اینجا ببینید داستان از کجا یه مرتبه میره کجا. بعد چرا دنبالش میفرماد اسحاق و یعقوب؟ آقا حضرت ابراهیم زنده بود تا یعقوبم دید، یعنی نوه خودش هم دید، 100 سالگی بچه دار شد، به دنیا آمدن یعقوبم دید، چون پشت سرشو نگفت برای چیه، چون تا اینجا رو دید و گفت خداوند که ذریه‌ای به تو میدم، که خدای من 100 سالم شده بچه دار نشدم. ولی خداوند سریع حضرت یعقوبو به اسحاق داد. بعد یعقوب از عقب میاد، عقب یعنی فرزند، اعقاب 10-12 تا پسر گردون کلفت خدا بهش داد حضرت یعقوب، که دیگه از نسلی اصلا چی شد. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وقتی عزلت گزید از آنها و آنچرا جز خدا میپرستیدند و حبنا له اسحاق و یعقوب. اما ببینید چقدر فاصله داره، یعنی شاید لااقل بگیم حضرت ابراهیم 20 سالش بوده اون موقع، از دیگه مثلا 80 سال 70 سال فاصله است. چون میگه وقتی از اینا عزلت گزید و حبنا له، ما بهش دادیم. پس گاهی وقت انسان یه کاری میکنه جوابشو 40 سال دیگه میبینه، یه کاری میکنه فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و حبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا و همشونو پیامبر قرار دادیم. همشونو یعنی کی؟ جمعه، یعنی حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب و همه رو و کلن جعلنا نبیا. و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. و وهبنا لهم و عطا کردیم به آنان. به آنان یعنی کیا؟ حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب. حالا چرا اسماعیل رو نگفت؟ چون اسماعیل بعدم میاد ذکرش، شاخه اسماعیلی جدا کرده خداوند. و وهبنا لهم من رحمتنا، عطا کردیم به ایشان از رحمت خیش. چی رو عطا کردیم؟ نمیگه چی رو عطا کردیم، میگه به آنها از رحمت خیش عطا کردیم. خب و جعلنا لهم و قرار دادیم برای آنان لسان صدق علیا، لسان صدقی راستی بلند. این آیه خیلی حرف داره. یه نکته دقت کنید که مفسران دقت اشاره نکردن، نمیگم دقت، اشاره نکردن تو تفاسیر. ببینید وقتی در آیه قبل فرمود و کلن جعلنا نبیا، همشونو پیامبر قرار دادیم، بعد از این که میگه پیامبر قرار دادیم و وهبنا لهم من رحمتنا، عطا کردیم به آنان از رحمت خیش. پس این رحمتی که عطا شده بالاتر از نبوته، چون اول گفت همه رو پیامبر قرار دادیم، بعد گفت از رحمت خود به آنان عطا کردیم. پس این بالاتر از اون نبوته، چون بعد ذکر شده. حالا این چی هست؟ بعد می فرمود و جعلنا لهم لسان صدق علیا، برای آنان لسان صدق قرار دادیم، لسان صدقی بلند. آقا لسان صدق چیه؟ اکثر مفسران میگن لسان صدق یعنی ذکر خیر، برای اونا ذکر خیر قرار دادیم. بعد آقا ذکر خیر چه ربطی داره به لسان صدق؟ میگن چون ذکر یاد کردن با زبان انجام میشه، لذا یعنی یاد خوبی های اینها باشن دیگران، بمونه تو مثلا تاریخ لابد. خب اینم نظریه. اولا که این استجابت دعای ابراهیم علیه السلام که در سوره شعرا چی می‌فرماد؟ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، خدایا برای من لسان صدق در آخرین قرار بده، در دیگران یا در آیندگان. یعنی چی؟ یعنی آقا ذکر خیر برای من قرار بده، هر چی که بوده از خدا خواسته. حالا معنیشو باید بررسی کنیم ببینیم که چیه، اما هر چی که بوده و از خدا خواسته، خداوند اینجا میفرماد و جعلنا لهم لسان صدق علیا، برای آنان، برای همشون لسان صدقی بلند قرار دادیم. یعنی دعای حضرت ابراهیمه. خب حالا برگردیم که معناش چیه بمونه، معنای لسان صدق چیه. ذکر خیر خیلی به دل من نمیشینه، چه لسان صدق رو تعبیر کنیم به ذکر خیر. اکثر مفسران هم اینو گفتن، یه یاد خوبی از حضرت ابراهیم بمونه. خب وقت چی میشه اصلا؟ بعضی ها که افکارشون دنیایی هست، مثل یهودی ها خیلی داره میخوان تو تاریخ بمونه، فکر میکنه تاریخ بمونه. بابا از این دنیا که بری عوالم بیشماره، تو تاریخ بمونی چی بشه؟ مثلا اونا که تو تاریخ موندن مثلا چی شدن؟ فکر میکنن انبیا مثل خودشونن. حالا چون نظریه دیگه خیلی مطرح نشده تا اونجا که من تفاسیر رو نگاه کردم، شاید بعضی از مفسرین نظر دیگه ای داده باشن، ولی تفاسیر مهم رو که نگاه کردم اکثرا میگن همون ذکر خیر. ولی این دعای ابراهیمه، حضرت ابراهیم از خدا چنین چیزی خواسته، پس باید مطلب بزرگی باشه که خداوند میگه به همهشون میدیم. قبل از اینکه اینو بررسی کنیم برگردیم رو عبارت قبلی، و وهبنا لهم من رحمتنا، عطا کردیم به ایشان از رحمت خیش. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد در المیزان میفرماد این رحمت خیش منظور مقام امامته. من حالا آیهش رو ببخشید از رو سرچ کنم، یه موقع آیه رو این برابر نخونم. آیه 72 سوره انبیا، همین قسمت همین عبارت رو میفرماد، میفرماد و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن فکلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. میگه اونجا که در سوره انبیا میفرماد همینو، میگه ما اونا رو امام قرار دادیم. پس اینجا که میفرماد از رحمت خود به آنان دادیم، منظور مقام امامته، چون امامت بالاتر از نبوته. آقا از کجا میگیم؟ اونجایی که خداوند به حضرت ابراهیم میفرماد اینی جائل و کل ناس اماما، من تو رو امام قرار دادم. حضرت ابراهیم در پیری بود، چون گفت و من ذریتی، از بچه های منم امام قرار بده. پس بچه داشته، پیر بوده، یعنی نبی بوده، رسول بوده، خلیل الله بوده، بعد شده امام. پس امامت بالاتر از نبوت و رسالته، چون یکی از چیزهایی که اهل سنت اشکال میکنن به شیعیان، میگن آقا شیعیان اماماشون از انبیا بالاتر میدونن. میگه هیچ اشکال نداره، مقام امامت از مقام نبوت بالاتره. مقامش ممکنه یک کسی امام باشه نبی و رسول نباشه، ولی مقام امامت از اون دوتا مقام نبوت و رسالت بالاتره. خب وقتی خداوند به حضرت ابراهیم گفت اینی جاعلک کل ناس اماما، قال و من ذریتی، گفت از ذریه منم قرار بده. قال لا ینال عهد الظالمین، گفت عهد من به ظالمان نمیرسد. در مقابل ظالم چیه؟ صالح، درسته؟ آها، آیه رو نگاه کنید، سوره انبیا، و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین. صالح قرار دادیم برای چی؟ برای مقام امامت، چون گفت به ظالم نمیرسه دیگه، باید صالح باشه. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، قرار دادیم آنان را امامانی که هدایت میکنن به امر ما. پس امام صاحب چیه؟ بگید بلند. امره، یعنی چیه؟ اولل. آها، پس اطیع الله و اطیع الرسول و اولل امر منکم. اولل امر کیه؟ امامه، صاحب امره که یهدون به امر ناس. پایه های اعتقاد شیعه است، حواستون باید باشه از تو قرآن بتونی جواب بدی. اینا رو یادداشت کن، نمیدونم هر جوری که حفظ میکنی. خب پس و وهبنا، برگردیم به سوره مریم، و وهبنا لهم من رحمتنا، دادیم به ایشان از رحمت خیش، یعنی مقام امامت رو دادیم. اونم دعای کی بود؟ ابراهیم بود علیه السلام، که گفت و من ذریتی. پس اینجا هم باز دعای ابراهیم مستجاب شده علیه السلام، همونجوری که اون لسان صدق هم چی بود؟ دعای ابراهیم بود علیه السلام. آقا لسان صدق حالا چیه؟ انسان، اینو من جایی ندیدم در مورد لسان صدق، تعبیر خود بنده است، شاید گفته باشن مفسرین، من که همه تفاسیر رو ندیدم، بعد چند تا تفاسیر مهم و مراجعه میکنم عرض میکنم. لسان انسان برای رسوندن حقایق به دیگران احتیاجی به زبان داره، لسان. همون جوری که خداوند وقتی حضرت موسی رو خواست مبعوث کنه، حضرت موسی گفت فرسل الی هارون، چرا؟ چون هو افصح منی لسانا، او در زبان از من فصیح تره. نبوت، رسالت، اینا زبون میخواد. خب حالا من زبون دارم برای قوم خودم میگم، اما دیگران چی؟ پس وجعلی لسان صدق فی الاخرین، یعنی یک کسی باشد که سخنگوی من باشد، سخنگوی راستین، به راستی از طرف من سخنگوید، یعنی از توحید، از توحید من بگه، از مقامات، معارفی که من میگم برای مردم بگه، عرضه کنه. پس من سخنگوی میخواهم در آیندگان. ها، لسان ذکر خیر یعنی چی؟ به خوبی یاد کنن ازش که چی بشه اصلا. لسان صدق یعنی سخنگوی راستین، اونم یه انسانی باید باشه، چون لسان مال چیه؟ انسانه. در آیندگان برای من سخنگوی راستی قرار بده که حقایقی که من درک کردم رو برای مردم عنوان کنه. به به. اما میخوام یک حدیث براتون بخونم سرمست بشید. در ذیل همین آیه ها، آیه و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. علی ابن ابراهیم قمی از مفسران اوائل شیعه است، یعنی کتابش از اصول کافی هم قدیمی تره، اصلا جزء مشیخه خوده کلینی علی ابن ابراهیم. تفسیری داره، تفسیر قمی معروفه، علی ابن ابراهیم قمی تفسیرش معروفه. اونجا روایتی نقل کرده از امام حسن عسکری که اینجوری که تو یادمه میگه پدرم از شخصی از امام حسن عسکری نقل میکنه، یعنی خیلی فاصله کمه. در ذیل این آیه که میفرماد و وهبنا لهم من رحمتنا، یعنی رسول الله، و جعلنا لهم لسان صدق علیا، یعنی امیر المؤمنین، یعنی اونا رو بهرمند کردیم از رسول الله و امیر المؤمنین. حالا آقا از کجا شما اینو میگید؟ به خاطر اینکه و وهبنا لهم من رحمتنا، آیه قرآن میفرماد و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، رسول الله رحمتن للعالمینه، و جعلنا لهم لسان صدق علیا که میشه چی؟ امیر المؤمنین، که از این دو بهرمند کردیم آنان را، لذا امام شدن اونها. امام کسی که از مقام رسول الله و امیر المؤمنین بهرمند بشه. و وهبنا لهم من رحمتنا، چون نمیگه از رحمت خود چی دادیم به اونا. ببینید مثلا شما آیه 50 و چشما منم که 53 همین سوره، دو سه تا آیه پایین تر یعنی از موسی میفرماد و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبی، یا ما از رحمت خود برادرش هارون نبی را به او دادیم، از رحمت خود هارون رو بهش دادیم. اینجا نمیگه از رحمت خود چی بهش دادیم، که میگه از رحمت خود به او دادیم. رحمت ما رسول الله، و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، برای همه عالمیانی، یعنی برخورداری از مقام نبوت و ولایت رسول الله و امیر المؤمنین که ولایت مطلقه است، نبوت ازلی و ولایت مطلقه که میشن امام، که به مقام امامت میرسن. و وهبنا لهم من رحمتنا، و بعد گفتیم و کلن جعلنا نبیا، مال قبل از این مرتبه است. اینا اول پیامبر میشن بعد میرسن به این رحمت که امام میشن، از رسول الله بهرمند میشن، از امیر المؤمنین بهرمند میشن. و حالا روایاتی هم که هست که الانبیا یقتبسون من انوارنا، پیامبران از انوار ما اقتباس میکردن، یقتفون به آثارنا، و روایاتی داریم در این زمینه، یکی دوتا هم نیست. و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا، لسان صدق بلند. این نکته دیگه هم دقت کنید عزیزان در این آیه، لسان صدق قبلش آیه 41 وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا بحث چی بود؟ صدیقیت. اینجا بحث لسان صدق. در آیه 56 انهو کان صدیق النبی، در آیه 54 انهو کان صادق الوعد. آقا چقدر صحبت صدقه، چقدر صحبت، یعنی اون صاد کافها یا این صاد اومده اینجا ظهورش یعنی چی میشه؟ صدق و صدیق و صادق و راستی. این نظام، نظام عدل، کجی بر نمیداره، کجی بر نمیدارد، هر چی که هست صدق راستی. حالا اون آیاتی که در مورد صدق، یوم ینفع الصادقین صدقهم، روزی که صدق صادقان به دردشون میخوره، همین جا صدق صادقان به دردشون میخوره، راستی راستگو به دردش میخوره. انسان از دروغ بدش میاد، حتی از دشمنش. انسان از دروغ، ذاتن از دروغ بدش میاد. لذا اگه در مقابل دشمنت قرار گرفتی، فکر نکنی دروغ بگی نجات پیدا میکنی، چون او فطرتن از دروغ بدش میاد. حتی اگر بر علیهش کاری کرده باشی، راست بگی آره آقا من این کار کردم، به خاطر صدق تو نمیتونه به تو کاری کنه. لذا تو روایت داریم میفرماد راست بگویید اگرچه گمان کنید هلاکت شما در آن است، یعنی تو راستگویی، و دروغ نگویید اگرچه فکر کنی نجات در این دروغگوییه، چون اگر نجاتی باشد در راستگویی است و اگر هلاکتی باشد در دروغ گفتن است. و جعلنا لهم لسان صدق علیا، که امیرالمومنین لسان صدق همه انبیاست، سخنگو و بلنگوی همه انبیاست. یه نکته رو بگم، اینا نکته بالا منبری نیست، ولی یه وقتی می دیدم حضرت آقا و حضرت علامه رو که یکی از پیامبران خدا در کنار ایشونه، اونتا نمی دونستم این پیامبر حالا کیه، یه جوانی بود ولی می دونستم این پیامبره. بعد اون شخص پیامبر گفت نهج البلاغه در میان کتب انبیا ائمه کتبه، در میان کتب انبیا نهج البلاغه ائمه کتبه، یعنی امامان کتاب هاست. حالا من میگفتم پیش خودم چرا نگفت امام الکتب، مثلا امام کتاب هاست، گفت ائمه کتبه. این تعین عبارتی بود که چون یادداشت کردم که یادم نره. لسان امیرالمومنین لسان صدقه، که هیچ کس احدی رو از صحابه ائمه، صحابه پیامبر نمیبینید که کلماتی مثل کلمات امیرالمومنین داشته باشن، هیچ کدام. یعنی همشون یه کاسه کنی یه خطبه نهج البلاغه رو ندارن، همشون یه جا. حالا شجاعتشو که نداشتن، اونا که از سر جاش، اونا که هیچ. جان به قربان امیرالمومنین. خب وقت گذشت، نه 50 دقیقه شد. انشالله تا فردا، پس فردا شب که ادامه تفسیر رو دنبال کنیم،
خدایا به حرمت محمد و آل محمد، به حرمت امیر المؤمنین، به حرمت قرآنت، به حرمت اهل قرآنت قسمت میدهیم ما رو از اهل قرآن و اهل ولایت قرار بده. جان ما رو ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. حوائج شرعیه جمع برآورده به خیر بفرما. خدایا ما رو هم لسانی قرار بده، لسان صدقی برای قرآن و ولایت قرار بده. بر محمد و آل محمد صلوات.